بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنا شد به مناسبت این بحث غربالگری یک نگاهی به حکم سقط جنین داشته باشیم و بعد فروع این بحث غربالگری رو انشاءالله مطرح بکنیم. بله. خب حالا الان عرض میکنم. عرض میشود که در جلسه گذشته گفتیم که برخی به این آیات حرمت قتل نفس در قرآن تمسک کردن، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق من قتل نفسا بغير حق او فساد فی الارض کانه قتل الناس جمیعا. بحث کردیم که آیا میشه به این آیات استدلال کرد یا خیر. برخی از فقها و مراجع در نوشته های استدلالیشون فرمودن جنین رو از بعد از ولوج روح به بعد میشه بهش بگیم نفس، اما اطلاق نفس بر قبل از ولوج روح این مشکله. ما در بحث گفتیم خب مجموعاً اینجا سه احتمال داده میشه و هر احتمالی هم با توجه به اون نکات اجتهادی که داشت مطرح کردیم. اون چه که هست این است که ما اینجا اگر به لغت بخوایم مراجعه کنیم که از لغت استفاده میشه نفس اونیست که یک نفاست و یک تشخص و یک ترفعی داشته باشه، یک رفعتی داشته باشه و جنین تا قبل از دمیده شدن روح این ترفع رو نداره، نفیس نیست، ذن نفس نیست. از نظر لغت هم تا قبل از ولوج روح نمیشه به او ما نفس بگیم. اما گفتیم که وقتی به عرف مراجعه میکنیم عرف میگوید که این از همون لحظه اولی که استقرار پیدا میکنه عنوان نفس رو داره، برای اینکه این جزء الاخیر علت تامش محقق شده. این دو که لغت ما رو به چه نتیجه میرسانه، عرف ما رو به چه نتیجه میرسانه. اما گفتیم یک راه سومی و اون این است که در خود قرآن کریم کلمه نفس رو در موارد دیگر، در موارد دیگری که خداوند استعمال فرموده بریم اون موارد رو ما بررسی کنیم. گفتیم وقتی ما اون موارد رو بررسی میکنیم وفیت کل نفس و ما تدری نفس به ای ارض تموت کل نفس ذائقة الموت یوم تجد کل نفس و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس گفتیم وقتی ما این موارد رو بررسی میکنیم، حالا میایم توی این آیه لا تقتلوا النفس التي حرم الله شک میکنیم آیا اینجا از این نفس همون معنایی که در قالب موارد اراده شده همون معنا اراده شده یا یه معنای وسیع‌تری اراده شده؟ قاعده از زن و یلحق و شیب الام الاغلب میگه اینم همون اراده شده، میگه این موردم در این آیات اینطور، یعنی لا تقتل النفس همون نفسی که در و ما تدری نفسون و یرزن تموت وفیت کل نفسن توفا کل نفسن همون اراده شده. اون وقت روی این احتمال سوم اصلا به هیچ مرحله ای از مراحل جنین حتی بعد ولوج روح خدای تبارک و تعالی اطلاق نفس نمی کنه. پس ببینید لغت از بعد ولوج روحه، البته در لغت کلمه نفس به معنای دم آمده، نفسا نفسا نفاس دم نفاس اینا رو داریم در لغت، ولی نفس اونیست که روح داشته باشه. در عرف از همون لحظات اول عنوان نفس برای صدق میکنه که خب گفتیم در تعارض بین عرف و لغت عرف مقدمه، اما این راه که آیون در قرآن مخصوصا با توجه به این که القرآن یفسر بعضه بعضا، مخصوصا با توجه به این که در قرآن ما باید متشابهات رو به محکمات ارجاع بدیم، قرآن رو نمیشه به مجرد مراجعه به لغت با لغت حل بکنیم، قرآن رو باید با عمدتاً باید با خود قرآن حل بکنیم. من اینجا این نکته رو عرض بکنم آیون، خیلی خیلی نکته مهمیه و در ذهن شریفتون بسپوری. امروز این علمی که به نام هرمنوتیک مطرح شده، میگن آقا شما از کجا میدونید لغت در اون زمان نزول آیه دقیقاً به چه معنایی بوده؟ شاید این کتاب‌های لغتی که بعداً آمده معانی استعمالی یه حادثه در میان قبائل عرب رو بعداً جمع آوری کرده و برای ما آورده، شاید اون زمان این لغت یه معنای دیگه داشته باشه، پس شما نمیتونید قرآن رو معنا کنید. و اساساً تاریخچه علم هرمنوتیک رو ببینید، این علم درست شده برای اینکه بگن آقا بشر قدرت تفسیر کتب مقدس رو نداره، بشر نمیتواند تورات رو انجیل رو و قرآن رو تفسیر بکنه، که حالا یه وقتی من در بحث‌های اصولی اونجا اشاره کردم. خب حالا اینجا جواب‌های مختلفی مطرح میشه. یک جواب این است که ما در لغت همین مجرد ظن کافیه، رو قاعده این که ظن در موضوعات حجته. اینا رو خوب دقت کنید که تمامش فکر شده است دارم عرض می‌کنم خدمت شما. رو قاعده این که ظن در موضوعات حجته، ظن از قول لغوی، ظن حاصل از قول رجالی، اینا همه ظن در موضوعاته. ما اصلا قول رجالی رو نه از باب بیانه نه از باب خبر واحد از این باب حجت نمیدونیم، از باب ظن در موضوع حجت میدونیم. اما با قطع نظر از این میگم ما قرآن طوریست که ما با توجه به آیات دیگر و استعمالات دیگر میتونیم بفهمیم خداوند مثلا از کلمه نفس تو آیات دیگه چی اراده کرده، همون هم بیاییم در اینجا که شک داریم بگیم همون رو هم اراده فرموده. نه کاری به لغت داشته باشیم. نمیخوام حالا بگم یک مفسر اصلا سراغ لغت نره، نه، ولی میخوام عرض بکنم اون چی که تعیین کننده در تفسیر این راهه که ما باید بریم سراغ آیات دیگر. لذا الان اینجا نتیجه این میشه، ما وقتی میریم سراغ آیات دیگر میبینیم خداوند نفس را بر جنین مطلقا اطلاق نکرده، نه برای قبل از 4 ماهگیش، نه برای بعد از 4 ماهگیش، ولو لغت بعد از 4 ماهگی میگه نفسه، عرف هم از اول میگه نفسه، اما قرآن کلمه نفس رو برای اون کسی که مولود حی عرض میشود که به او میگه نفس. این برای ما راهگشاست بگیم پس این آیات به هیچ وجهی دلالت بر حرمت سقط جنین، این آیات دلالت بر حرمت سقط جنین نداره، این محصل مختاری است که این قاعده خود قاعده متخذ از قرآنه، این قاعده متخذ از خود قرآنه. ببینید شما میگید اینجا اینو ببینید، نه عرض کنم، ببینید شما در اصول این عرض شد که ما الان یه مدتی است داریم راجع به محکم و متشابه هم در اصول بحث میکنیم و من توصیه میکنم آقایون این بحث ها رو ببینن که ما عرض کردیم. ببینید آقایون، قرآن میفرماید منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. قرآن میفرماید متشابه رو باید ارجاع بدید به ام الکتاب، یعنی این قرآن برخی از آیاتش ام الکتابه، آیات دیگر رو که معناش رو نمیفهمید باید به اینا ارجاع بدید. اگر در جا و جا ربک و ملک و صفن صفا و جا ربک، این رو ارجاع بدید به ولیس که مثل ایشی تا این مجی رو یه جور دیگه معنا کنید. اونجا نمیتونید جا رو معنای لغوی معنا کنید، نمیتونید جا رو معنای عرفی معنا کنید، این با توجه به لیس که مثل ایشی معنا پیدا میکنه. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. ببینید آقا در قرآن یقین در مرگ استعمال شده، در جاهای دیگه هم به نظرم موارد داشته باشیم، بعد اینجا هم میگه خب یقین یعنی مرگ. این صوفی ها میان و عبد ربک حتی یعتیک الیقین رو میگن یقین، یقین انسان، میگن وقتی یقین به خدا پیدا کردی دیگه نمیخواد عبادت کنی، دیگه نمیخواد نماز. ولی لذا یه عده از صوفیه به استناد این معنا گرفتار این جهالت شدن و عبادات رو کنار میگذارن. میخوام اینو عرض کنم آقا، این یک اصل مهمیه در قرآن و خود مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه این قاعده تفسیریه القرآن یفسر و بعض و بعضا رو از کجا در آورده؟ این قاعده رو از یک روایت در آورده که بگیم آقا به استناد یه روایت القرآن یفسر و بعضه و بعضا، یا نه از دل همین آیه سوره آل عمران وقتی میفرماد قرآن منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیقون، اونایی که در قلوبشون زیق و انحراف وجود داره، فیتبعون ما تشابه، اینا محکمات رو میذارن کنار میان سراغ متشابهات. و بعد ایشون همونجا میفرمان تمام فرقه های فاسده ریشش به همین است که افرادی میان یا آیه رو میگیرن آیه متشابه، این الحکم الا لله، این آیه رو میگیرن عرض میکنم که چی به وجود آمد بعدش؟ خوارج به وجود آمد با همین ان الحکم الا لله. متشابهات رو میگیرن محکمات که خود امام علیه السلام از محکماته، اولوالامر از محکماته، اولوالامری که معصوم هستن اینا از محکماته، اونا رها کردن آمدن سراغ متشابهات فقط. قرآن همین آیه، اینو خوب دقت کنید، اگر کسی ازتون پرسید که آقای طباطبایی چرا از کجا آورده این روش رو، القرآن یفسر و بعض و بعضا، این مثلا ایشون تحقیق کرده دیده این آیه با این آیه سازگاری داره، یا اینکه نه ریشش تو همین آیه شریف است. میگه و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یتذکر الا اولو الالباب. خب این از همین آیه در میاد. و وقت ما با توجه به این قاعده مسلمه قرآنیه که القرآن یفسر و بعضه و بعضا، یعنی آقا یک محکماتی داری یا متشابهاتی داری، چی آقا؟ نه من حالا من نخواستم بگم ظواهر از محکماته، ظواهر از محکماته، ظواهر از محکماته، منتها ما باید اینجا ظاهر این آیه و جا ربک این ظهور در چی داره؟ ظهور در همین مجیء حسی داره دیگه، ولی این از این جهت متشابه بالاخره که خدای تبارک و تعالی که محسوس نیست، بس بعد ما برش کردیم به ولیس که مثل ایشه، باید به او برگردیم تا معناش روشن بشه. یا اون که داره که در روز قیامت متقین الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن، خب این با لیسک مثل ایشی باید تفسیر بشه، یعنی باید ظهور و صغراش رو ما گاهی قد از آیات دیگه به دست بیاریم. بله خب همین، اگر ببینید ما در اون جلسه قبل عرض کردیم یه وقت مثل کلمه حرج میگیم در 9 مورد استعمال شده، در 3 معنا به کار رفته، در هر جایی یه قرینه‌ای داره، خب روشنه. اما اگه شما کلمه نفس رو در قرآن دیدید در 50 مورد به کار رفته، در 45 موردش در این نفس اینچنینی به کار رفته، این جایی هم که الان در آیه محل بحث ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قرینه ای نداری، خب اینجا از ظن و یلحق الشیء میگه آقا خدا اینجا هم از نفس همون معنای اراده کرده که در اون آیه و ما تدری نفسون به ای ارض تمود اراده کرده. خب خلقکم من نفس واحده یعنی از حضرت آدم، حضرت آدم که جنین نبوده که، باشه نفس واحده هر دوشون رو به منزله نفس واحده قرار داده یکی، ولی جنین نیست که، شما یه جای دیگه بیارید که نفس در جنین استعمال شده باشه. بفرمایید. چی؟ الان اونی که مخاطبه روحه یا همین نفس خود امام حسین، چون مصداق بارز این آیه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلامه، این نفس مطمئنه. اصلا ببینید آیه اجازی در جنین که مطمئنه و غیر مطمئنه نداریم، لوامه و غیر لوامه نداریم، ها؟ روح نمیگه؟ نه خیر، نه آقا، اصلا هیچ کس نگفته این نفس مطمئنه وجود مقدس ابو عبدالله الحسین و بعدن اونهایی هم که در همین راه هستن اونها ملحق به نفوس مطمئن، اون عنوان نفس مطمئن رو پیدا میکنن. نه نمیخواد خود روح رو بگه، بگه حالا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، اینو مربوط خود این نفس خود حضرت بوده که حضور داشتن. قبل از شهادت این خطاب آمده و این آیه شامل حضرت هم میشه تأویلش البته. بله چی؟ ببینید بحث اینه، ببینید آقایون من خیلی روشن عرض کنم، خداوند کلمه نفس رو در قرآن در اکثر موارد در چی به کار برده؟ نه نداریم دیگه، در روح نداریم، یک جا شما در قرآن پیدا نمی کنید حتی با قرینه. آه خیلی خوب، میدونم این یعنی در همون رحم مادر فالهمها فجورها و تقواهاست. آقا این بعد از این است که به دنیا میاد، نفس بعد از آنی که به دنیا میاد، نه خیر، بعد از این. ولذا فا در ادبیات میگن برای چیه؟ فا این است که بعد از این مرحله است. میگه و نفسن و ما سواها. اجزه فرد صبر کنید، سواها یعنی چی؟ سواها یعنی چی؟ یعنی ما این نفس رو به مرحله آخر رسوندیم، خلق شد، بعد از اینکه خلق شد الهمها فجورها و تقواها. خیلی خوب، حالا در هم اولش، ولی بالاخره در این عرض میشود که جنین از کجا میفهمیدن دختره؟ حرفا چیه؟ و ازل موعودت و سئلت، موعوده اون دختر زندهی بود که زنده به گورش میکردن. نه خیر، نه، اون مسئله قتل جنین اصلا مطرح نبوده اون موقع. خب حالا پس ببینید، شما عرض کردم، ببینید ما عرضمون اینه، حالا آقای هاشه ما عرضمون اینه، اکثر مواردی که در قرآن کلمه نفس آمده بعد الولادته، برای بعد الولادته. حالا اگر یه جایی عرض می شود که درش کلمه نفس بر اون مردن باشه، قرینه داریم ما. اون جایی که قرینه نداشتیم مثل این الان، لا تقتل النفس، لا تقتل النفس، بیایم بگیم که آه قرآن میگه این نطفه رو اگه از بین بردی قتل نفسه، یا بعد ولوج روح قرآن میگه قتل نفسه، ما نمیتونیم استفاده کنیم. واقعش این است که این استفاده بسیار مشکله. اجزه فرمیدا چی فرمیدا؟ دلیل نمیشه قرآن به جنین نفس نگفته، دلیل میشه که قرآن به جنین نفس نمیگه. میدونم الان میخواییم به این آیه تمسک کنید، بیدید آقایون این نکته رو توجه کنید، ما الان اینجا میگیم که قتل نفس صدق نمی کند. دقت کنید آقا، اجازه فرمایید، ما الان وقتی میگیم قتل نفس صدق نمی کنه، قتل نفسی قرآن گفته، یعنی این آیات شاملش نمیشه. اما نمیخوام بگیم قرآن میگه سخت جنین جایزه ها، چون ممکنه سخت جنین به یک علت دیگر قرآنی حالا باید پیدا کنی حرام باشه، ولی تحت عنوان حرمت قتل نفس نمیره. یعنی نمیشه گفت و من قتل نفسن به غیر حق فکأنما قتل الناس جمیعا، این شامل حتی این جنین هم میشه، از ذات قرآنی نمیشه. اینو بخوایم عرض کنیم، روایت رو بعدا میرسیم به روایت، ما باشیم آیه. چی آقا؟ میگم تازه اونجا قرینه داره آیاشه، اگرم باشه که اونجا برش نفس اطلاق میکنه قرینه داره. خیلی خوب. و نفس و ما سواها اون زمان و این قانون اونجا قرینه داره، ولی الهمه هاش معلوم نیست که در همه عالم جنین الهمه ها باشه. باشه به روح هم برگرده، میگم حالا فرض نه اونجا، ولی خب قرینه داریم اونجا، اونجا قرینه داریم، ولی جایی که الان برای نفس قرینه نداشته باشیم مثل همین جمان انوفی لا تقتل النفس، اونجا با قرینه تو اون مراحل عرض میشود که صدق نفس، تازه اون مراحل آخرش هم هست دیگه، از اول نمیگه نفس. ببین آه اینا چیزاییست که، اینا چیزاییست که انس ذهنی من و شماست. ما میخواییم الان ببینیم آیا آیه دلالت داره یا نه. آیه که میفرماد ولا تقتل النفس، بعدم میگه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، آیا این شامل این جنینم میشه یا نمیشه؟ ما واقعا با توجه به استعمالات قرآن عرض کردم به لغت مراجعه کنیم، از بعد ولوج روح نفسه، یک اینا رو تو ذهنتون بسپرید، به عرف مراجعه کنیم از حین استقرار میگه نفسه، این دو، یعنی عرف اوسعه از لغته، اما به استعمالات قرآنی که مراجعه میکنیم از یقه از همه ایناست. قرآن به اون کسی که متولد شده بهش میگه نفس، به جنین به هیچ مرحله از مراحلش اطلاق نفس نکرده. حالا عرض میکنم که یکی دیگر، ما میخواستیم امروز اصلا آیه دیگه رو مطرح کنیم، یکی دیگر از آیاتی که آن برای حرمت سقط جنین بهش استدلال کردن آیه قتل اولاده، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و یاهم، در آیه 151 انعام، و باز در آیه 31 سوره اسراء لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. آیا میشه به این آیات باز برای حرمت سقط جنین استدلال کرد یا نه؟ خب اینجا مهمترین مطلبی که وجود داره این است که متعلق ولده، لا تقتلوا اولادکم، اولاد یعنی اون بچه‌ای که در جنین جنین بوده بعداً متولد شده. یباهی، اما عنوان ولد برای صدق نمی کنه، نه یباهی بکم الامم ولو بالصدق. حالا ببینید در قرآن در قضیه حضرت مریم در سوره آل عمران آیه 47 اونجا بعد از اینکه بشارت داد خداوند که بچه ای هست در رحم حضرت مریم سلام الله علیها، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تا آخر آیه. آیا این انا یکون لی ولد نمیشه بگیم که ولد در قرآن توسعه داره؟ یعنی بگیم آقا ولد، چه اون بچه‌ای که الان متولد شده چه اونی که در شرف تولده، اونی که چون در مورد حضرت مریم همین طور شد که بعد از بشارت فرمود اذا قال کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، بگیم چون در شرف بوده عنوان ولد برش اطلاق شده، یا اینکه نه بگیم اینجا مجازن عنوان ولده و کلمه ولد اونجاییست که متولد شده باشه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. بید آیون هم در آیات قبل هم در اینجا بالاخره وقتی ما شک میکنیم آیا جنین مصداق نفس هست یا نه، یا در اینجا شک میکنیم مصداق ولد هست یا نه، شبهه میشه شبهه چی؟ مصداقیه. و تمسک با هم در شبهه مصداقیه هم که جایز نیست. پس ببینید از این آیات که ما بخوایم بگیم ما قرآن میگه این قتل نفسه، ببینید مدعا اگه این باشه که قرآن میخواد بگه از بین بردن این جنین قتل نفسه، ما به نظر اون از قرآن تا اینجا برای این عنوان نتونستیم دلیل بیاریم. حالا ممکنه بفهم اون بچه ایست که هنوز هست، بله، ان کان له ولد و ان لم یه، بله ببینید درسته، آیه از این نمیگه اونی که الان در حملشه بهش میگیم ولد، نه ببینید اون رو دیگه در فقه اومدن توسعه دادن، آیه میگه آقا اگه الان بچه ای داره ارثش انقدره، نداره انقدره، حالا اگر بچه ای در حمل داره میگن آقا پس این ممکنه بعدن ولد پیدا کنه، پس صبر کنیم سهمش رو کنار میگذاریم، ولی تو قرآن به این حمل نمیگه ولد. چی فرمودا؟ بله بله، اگر روایتی در ذیل، اگر بله اگر به این آیات در روایاتی استدلال شده باشه یا از آیات استظهار شده باشه اون برای ما حجته، فعلا ما باشیم و خود آیات و خود قرآن، نتیجه‌ای که می‌فهمیم همینه. و صلی الله علی محمد و آله.